بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در کتاب مبارک دریغ و نجات در تحقیق نیت خالص بودیم که نیت خالص به چه معناست و چطور حاصل میشه.
بزن اکو شد قطع اکو داره.
بزرگوار علالله نوامه فرمودن که نیت در درجه اول، در مقام اول به دو شکل تقسیم میشد. یک نیت، نیتی بود که برای ریا و سمعه من عبادت ادا می شد که فرمود این شرک جلی هست. شرک دوم نیت قربتن الله بود، امتثالن امر الله بود. فرمود که این نیت ممدوح و پسندیده است، باید به این نیت عبادات را به جا آورد. نیت قربتن الله باز خودش به دو شق تقسیم می شد. یک شقش قربتن الله بود برای طلب بهشت، جلب منفعت، یا برای خوف از جهنم و دفع مضرت. این یک شقش بود. شق دیگر عبادتی بود که صرف محبت الله بود. شخص عابد ملاحظه عذاب و ملاحظه نعمت نمی کرد. فرمود که شرک اولش در حقیقت یک نوع شرک، شرک خفی هست که شخص برای هواپرستی خودش، حفظ جان خودش، آسایش خودش عبادت کنه. این در حقیقت پرستش نفس، پرستش جانه، پرستش خدا نیست. شب دومش هم که واضحه، عبادت از روی محبت، محبت الله، بدون ملاحظه عذاب و بدون نعمت بهشت. فرمود که در احادیث اهل بیت علیهم السلام این نوع عبادت را تعبیر می آرند به عبادت احرار، آزاده ها، آزادگان. و اون عبادت شق اول را اگر از روی ترس باشه، عبادت غلامان و کنیزان، عبادت عبید، از ترس شلاق آقا، کتک آقا، تنبیه آقاست. اگر به طمع بهش باشه، عبادت اجراست، اونهایی که مزد میگیرن، مزگیرها، کارگرها، کارمندها، برای مزد کار میکنن. در ادامه فرمود که اگرچه تمام این سه قسم، دو شقی که سه قسم می شد، عبادت عبید، عبادت اجرا و عبادت احرار، اگرچه در هر سه قسم قربتن الله هست، ولی عبادت اجرا و عبادت عبید که یک نوع شرک خفی هست، عبادت خالص نیست. اگرچه خدای متعال به کرم خودش و فضل خودش به پای خودش این را حساب میکنه، وعده‌ای که داده بر این عبادت در عطای بهشت یا در رهایی از جهنم به وعده خودش وفا میکنه. خدا خلف وعده نمیکنه، ولی این عبادت فی نفسه مقبول در باه خدا نیست. اگر خدا به قول معروف به ریش خودش برمیداره، به واسطه این است که این را علاجش میکنه، تدبیرش میکنه. اینجا خدایی که گفتیم ظهور این خداست، وگرنه خدا منزه از این است که بهش اشاره کرد و وصفش کرد. یعنی ظهور این خدا این را علاجش میکنه، تدبیرش میکنه که این عبادت پذیرفته بشه. در ادامه بزرگوار عدالله مقامه وارد فلسفه محبت شدن، سر محبت. محبت چطور حاصل میشه، چطور شدت میگیره و چطور محبوب جذب حبیبش میشه، حبیب جذب محبوبش میشه، محبوب حبیبش را جذب میکنه، چطور بین محب و محبوب جذب و انجذاب صورت میگیره. فرمود که با این عنوان آغاز شد که هر همجنسی همجنس خودش را تقویت میکنه و همجنس خودش را دوست میداره، آتش آتش را تقویت میکنه، ولی هر مخالفی مخالف خودش را تضعیف میکنه. آب آتش را خاموش میکنه، آتش هم آب را برطرف میکنه. فرمود فإن المجانس یقتدی ما یقتدی مجانسه، هر همجنسی میل داره به همجنس خودش، به شبیه به خودش. این مجانسه، این مشابهت باعث میشه اینجا محبت حاصل بشه. اصلا همین مجانست اقتضای محبت، این مشابهت. به مرور زمان در حال استمرار دو همجنس هی دوست دارن که یکدیگر را تقویت کنن، دوست دارن در مکان هم باشن، پیش هم باشن، دوست دارن که از جان خودشون، از مال خودشون برای هم بذل کنن، بدون منت، بدون چشم داشت، و فقط در اینجا حبیب و محبوب، محب و محبوب نفس مقابل را میبینن، حتی خودشون هم اینجا دیده نمیشن. به این گفته میشه جذب و انجذاب. محب هی جذب محبوبش میشه، محبوب هی محب را به خودش میکشه. فرمود در اینجا یک قویتر داریم، یک ضعیفتر داریم. قویتره هی ضعیفتره را به خودش جذب میکنه، ضعیفتره هی دوست داره شبیه به قویتر بشه، جذب به قویتر بشه. این سر محبت. در مقابل دو نفر مخالف هم، منافر هم، از صفات هم بیزاره، نفرت داره، اقتضاعاتشون بر ضد همه، اراده هاشون بر مخالف همه، بر خلاف همه. فرمود اینجا در مقام منافرت و مخالفت هر کدوم اون چیزی را اقتضا میکنن که دیگری اقتضا نکنه. حتی اگر دید طرف مقابلش به این سمت میل کرد، طرف دیگر سمت میکنه برخلاف اون جهت میل کنه. گفتیم خیلی از شرایطی که تعلیل آورده میشه در فلسفه این شریعت، تعلیلش بر همین منواله. مثلا فلان غذا را نخورید، فلان جور غذا نخورید، چون مثلا عجمها مجوسها اینجور غذا میخوردن. فلان طور لباس نپوشید، مثلا پیراهنتون را داخل شلوار نکنید، چون جاهلی ها جاهلیت اینجور لباس می پوشیدن. مثلا کفش که می پوشید، کفش بدون پاشنه نپوشید که فرعون اینجور کفش می پوشیده. لباس رنگ سیاه نپوشید که بنی امیه این لباس ها، بنی عباس این لباس ها می پوشیدن. وقتی دو نفر منافر هم باشن، مخالف هم باشن، طرف مقابل هر کار انجام بده، این طرف سعی میکنه اون کار رو انجام نده، دیگه اوج این مسئله را در فتواهای ابو حنیفه میبینیم که ازش سوال کرده بودن که در حال سجده باید که چشم ما باز باشه یا بسته باشه. گفته بود خبر ندارم امام صادق علیه السلام چشمشون را باز میکنن یا میبندن. یک چشم را باز کنید یک چشم را ببندید که اگر حضرت چشمشون باز باشه شما با چشم بسته مخالفت کرده باشید، اگر حضرت چشمشون بسته باشه شما با چشم باز مخالفت کرده باشید. این دو طبع منافره، دو گروه منافر و مخالف، اقتضاشون اینه. بس فرمود بزرگوار علالله مقامه که خدای متعال انسان را و هر شیئی را از جمله انسان را از دو حیث ترکیب فرموده و خلق فرموده. یک حیث، حیث ربانی هست، حیث الهی هست، حیث خدایی هست، و یک حیث هم حیث خودی هست، حیث نفسانی هست. بهش حکما گاهی میگن به اون حیث خدایی میگن مقام وجود، به این حیث خودی میگن مقام ماهیت، وجود و ماهیت. هر شیئی از یک وجود تشکیل شده، از یک ماهیت، از جمله انسان. حدیثش را هم بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمود: کما فی القدسی، یا آدم روح و کمن روحی و طبیعتک علی خلاف کینونتی. ای پسر آدم، روح تو از روح منه ولی طبیعت تو برخلاف کینونت منه. هر کدوم از این دو حیث اگر در ما تقویت بشن باعث میشن که حاکم بر ما باشن و اقتضای ما اقتضای اون حیث باشه. اگر که حیث خدایی در ما تقویت بشه، حاکم بشه، دو ساله شبیه به مشیت محبوبه خدا بشه، شبیه به محمد و آل محمد علیهم السلام بشه، اولیای این بزرگواران بشه، دوست داره فکر شبیه به اینها باشه، لباس پوشیدن شبیه به اینها باشه، غذا خوردن شبیه به اینها باشه، زندگی کردن شبیه به اینها باشه، دوست داره همه چیز شبیه به این بزرگواران باشه، هی باعث میشه جذب و انجذاب صورت بگیره. عبارت بسیار زیبایی دارن مرحوم آقای کرمانی عدالله مقامه که سرکار آقا عدالله مقامه در کتاب حدیقه ذکر می فرمان که شما لازم نیست ریاضت بکشید، ریاضت باید شما را بکشه. بعضی ها میخوان که خیلی به قول خودشون چشمهای مثالیشون باز بشه، خیلی میخوان صاحب مقامات بشن، چون دنبال مقاماته، دنبال خدا نیست، ریاضت میکشه. من تزهد به غیر علم جن او مات کافرن فی اواخر عمره. میفرماد کسی که ریاضت میکشه بدون علم یا دیوانه میشه یا کافر میمیره. اون ریاضتی که انسان را صاف میکنه، لطیف میکنه، اون ریاضتی نیست که شخص بخواد بکشه، باید ریاضت این را بکشه. بعد در اونجا توضیح میفرمان، میفرمان خدا میبینه این شخص محب که این آتش محبتش هی در حال شعله ور شدنه، یک مریضی را، یک بیماری را، یک تبی را، یک حالتی را به این استیلا میکنه، مستولی میکنه، یک دفعه بی اشتها میشه. به جای اینکه ریاضت بکشه، ریاضت این را میکشه. اصلا میبینی ناخودآگاه به یک چیز مبتلا شد، به یک بیماری یا به یک مثلا تب خاصی مبتلا شد، اشتهاش کور شد، خود به خود ریاضت میکشه. پس محبته که جذب میکنه، با محبت جذب و انجذاب حاصل میشه، اصل کلام در محبته. ادامه مطلب هست، می فرماد که اما حیث الرب جهت خدایی فهو و مجانسون به صفات الله جل و عزه و کماله و هو و صفته و کماله و مثاله و آیته. حیث خدایی مجانس با صفات خداست، کمال خداست، صفت خداست، مثال خداست، آیت خداست. فلا یکاد یطلب شیئا سوا ولا یعمل لغیره ولا معه غیره ولا یقصد شیئا ادا. می فرماد اصلا طالب شیئی نیست سوای او، عمل نمی کنه مگر برای او، اصلا به غیر او کار نداره، نمی بینه با او چیز دیگری را، قصد نمی کنه با وجود او شیئ دیگری را. یعنی حتی بزرگان علی الله مقامه ها دعا خوندنشون هم با ما فرق میکنه. اینا در بیانات اشاره میفرمان. اونها در جاهای دعا میکنن که میبینن رضای خداست، در اونجا دعا بکنن. در جایی که ببینن رضای خدا درش نیست دعا نمیکنن. حدیث را مکرر شنیدید، جبرئیل آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله که تهنیت عرض کنه رسول الله را صلی الله علیه و آله به ولادت سید الشهدا علیه السلام. وقتی خبر شهادت را عرض کرد به رسول خدا، حضرت گریستن. جبرئیل عرض کرد که آقا اگر راضی نیستید دعا کنید که این بلا برگرده. حضرت فرمودن چون رضای خدا در این هست که شفاعت به این واسطه صورت بگیره، من دعا نمیخوام. حجت های خدا اینجور هستن، با خدا غیری را نمیبینن. میفرما در همون کربلا نه سید الشهدا صلوات الله علیه که ظهور خدا، ظهور اعظم خداست، هر کدوم از بچه های اون حضرت، هر کدوم از اصحابی که اونجا بودن، از کباری که اونجا بودن، اگر دعا میکردن اینها مستجاب الدعوه بودن، ولی دعا نکردن. لا یقصد شیئا ادا و حیث الرب هو نور الله. این حیث خدایی همون نور خداست. الذی اشار الی رسول الله صلی الله علیه و آله اتقوا فراست المؤمن. اشاره فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله بترسید از زیرکی مؤمن. فانه ينظر به نور الله، مؤمن نظر میکنه به نور خدا. و فسره ولیه به نور الذی خلق من، تفسیر کرد ولی خدا به این نوری که مؤمن از او خلق شده. حدیث دو تا نکته داره. نکته اول در باره نور حیث ربه که وقتی بر مؤمن غالب میشه چه کار میکنه مؤمن را، زیر و رو میکنه مؤمن را. نکته اول فرمود که اتقوا من فراست مؤمن، بترسید از زیرکی مؤمن. مؤمن زیرکه، مؤمن آدم حالو نیست. آدم حالو ابو موسی اشعری، اون مقدسه، خشک مقدس با مؤمن فرق میکنه. مؤمن تیزهوشه، اینقدر مؤمن زرنگه که دنیاش را به آخرتش ترجیح نمیده. اونهایی که اسمشون را میگذارن نابغه، اینها آدم های احمقن در حقیقت، برای مردم جهال نابغن. نابغه حقیقتا مؤمنه، چون زرنگه، تیزهوشه، متاع گران قیمت را به ارزان قیمت نمی فروشه. نقطه دوم فرمود که فسر ولیه به نور الذی خلق من، تفسیر فرمود ولی او، ولی این پیغمبر علیه السلام، این نور را به اون شیئی که مؤمن از او خلق شده. عبارتی دارن مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، رساله‌ای هست به زبان عربی برای شخص به اسم میرزا عبدالله. در اونجا این حدیث نور را، این نوری که خلق شده مؤمن از این نور را شرح می‌فرماد. بسیار شرح عجیب غریبیه. در اونجا می‌فرماد که طینت مؤمن که میگن طینت علیینه، یک خاک داره، یک آب داره، یک آب و خاک را مخلوط میکنن میشه گل، گل مؤمن. گل مؤمن که این مؤمن از این خلق میشه، آبش همین نوره. اونجا میفرماد، بعد میفرماد که این نور همون دعوت ولی خداست، دعوت ولی خدا همین نوره. یعنی ولی خدا توجه میکنه، ارغا میکنه مثال خودش را بر مکلفین، مؤمن توجه میکنه به ولی خدا، این دعوت را میگیره. دعوت ولی خدا همین نوره که مؤمن از او خلق شده. گل این طینت، یک آب داشتیم یک خاک داشتیم، آب شد دعوت، شد نور. خاک این طینت اجابت مؤمنه، همین که مؤمن اجابت میکنه دعوت حجت خدا را، این اجابت اسمش همین خاکه. پدر اجابت، پدر این خاکیه ابو تراب صلوات الله علیه. مؤمن فرزند ابو ترابه. یادای تنی کنتو تراب هم میفرماد، یادای تنی کنتو ترابی هم، ای کاش ابو ترابی بودم. روز قیامت کفار حسرت میخورن، ای کاش ما اجابتمون از شعاع ابو تراب صلوات الله علیه. اینجا میفرماد این نور همون نوری هست که مؤمن از این خلق شده، و هو و مادت و روح الایمان، همون ماده روح الایمانه، همون آبی که بر مؤمن سرشته میشه، همون روحی که بر مؤمن تعلق میگیره همین نوره. و یعبر عنه بالفؤاد، تعبیر آورده میشه به این نور به فؤاد. ما کذب الفؤاد ما رعا، میفرماد آیه قرآنه، فؤاد اون چیزی را که میبینه دروغ نمیگه، دروغ نمیبینه، حقیقت بینه. آیه قرآنه میفرماد فؤاد حقیقت را میبینه، همون حقیقتی که امیرالمومنین به کمیل فرمود، گفتیم همه مطالب یکیه، علم نقطتون. کمیل سوال کرد از حضرت مل حقیقت، عرض کرد آقا حقیقت چیه؟ حضرت فرمودن نورون اشرق من صبح الازل فیدوح علا حیاک للتوحید آثارا، اون نوری هست که اشراق کرده از صبح ازل میتابه بر هیکلهای توحید. اینجا میفرماد به این نور میگن فؤاد. پس همه ما این فؤاد را داریم، تمام ما این فؤاد را داریم، چون داریم ما را تکلیف به محبت کردن. آیه قرآن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، همه تکلیف به مودت ذو القربا شدیم. محبت خدا یعنی محبت اهل بیت علیهم السلام، خدا جای دیگر ظهوری نداره. این اسمش هست محبت الله. چون تکلیف شدیم پس مشعرش را داریم. مشعرش کجاست؟ اسمش فعاده، به تصریح آیه قرآن. و هو الوجه ناظر الی ربه ناظر، می فرماد که این فعاد همون وجه نظر کننده به رخساره پروردگارش. حدیثش را الحمدلله شنیدید، راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که اهل سنت میگن که خدا را در قیامت میشه دید. استناد میکنن به این آیه قرآن، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در روز قیامت وجوه مؤمنین که بشاشه خرمه نظر میکنه به جانب پروردگارشون، به صورت پروردگارشون. حضرت بهش فرمودن که عبارت عجیب غریبیه، بهش عبارتی فرمودن، سری فرمودن، و قسمش دادن که جای بروز نده. بهش فرمودن مگر خدا را در همین دنیا نمیبینی؟ چه فرمود امیرالمومنین به سلمان و ابی ذر علی‌الله مقامهما؟ حضرت فرمودن که ان معرفتی به نورانیه یه معرفت الله عز و جل، معرفت من امیرالمومنین به نورانیت معرفت خداست، وجه خداست. السلام علی عین الله الناظره، السلام علی اذن الله سامعه، السلام علی نفس الله القائمه فیه بالسنن، نفس الله اذن الله. در تفسیر این آیه که می‌فرماد لا کل شیء هالکون الا وجهه، هر چیزی می‌میره مگر وجه خدا. حضرت می‌فرماد ما این وجه این خدا. اینجا چه می‌فرماد؟ می‌فرماد که این نور، نور فعاله که نظر می‌کنه به جانب پروردگارش، می‌بینه خدا را در ظهورش، می‌بینه خدا را در آل محمد علیه السلام. فمن تحقق فيه ذلك النور امکن له الاخلاص. میفرماد هر که درش این نور محقق بشه میتوانه اخلاص داشته باشه. امکن له الاخلاص و قصد الله جل جلاله ولا يريده لاجل جلب نفع او دفع مضره. دیگه وقتی این نور در کسی به فعلیت رسید، خدا را برای خدا میخواد، برای دفع مضرت یا جلب منفعت نمیخواد. بعد میفرماد مکرر الحمدلله شنیدید، اونجایی که این نور به فعلیت رسید، در جایی که شخص به اون مقامی میرسه که دیگه یاد بهشت و جهنم نیست، این محبتش به هیجان میاد. در کجا محبت به هیجان میاد؟ محبت الله اوجش در سید الشهدا صلوات الله علیه. وقتی پای جان سید الشهدا میاد صلوات الله علیه، جنس محبت حسین علیه السلام فرق میکنه. برای همینه هر کدوم انبیاء علیه السلام که میخواندن خدا را به این پنج نفس مقدس صلوات الله علیهم به اسم سید الشهدا صلوات الله علیه که می رسیدن منقلب می شدن. اینجا محبت به هیجان میاد، دیگه یاد بهشت و جهنم نیست، یاد بچه و زن و اولاد و مال و ذوق در حسین می شه علیه السلام. پس این هست اون عبادت خالصی که خلاصه می فرماد تمام عبادات به واسطه این خالص می شه. اکسیر اعظمه عزاداری حسین صلوات الله و سلامه علیه و صلی الله علی محمد و آله طاهر.